السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أطهاره. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شهدی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، زوال حقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل علی محمد. صفحه 20 رو بیارید، انتهای صفحه. ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان عزیز، آیه 134. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک امتون قد خلت، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون. و قالوا کونوا هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسا و عیسا و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد. خب، عرض خدمتون، ضمن عرض عذرخواهی از اینکه جلسه گذشته حالا کسالتی اتفاق افتاد خدمتون نتونستیم برسیم، از اینکه محبت کردن عزیزان، حال ما رو جویا شدن، تشکر میکنم خدمتتون. و حالا هم خوب الحمدلله. انشالله که حال همه مسلمین و مسلمات و مؤمنین و مؤمنات همشون، انشالله حالشون خوب باشه. در این ایام کرونایی چند تا سوال اینجوری از ما شده. من قبل از اینکه وارد در بحث بشم، این سوال، چند تا سوال رو جواب بدم. اولا این نکته که خب این بلایایی که پیش میاد، حالا بلایای طبیعی بوده از سیل و زلزله و اینها، یا انواع بحثا بوده، این موقع آنفولانزای نمیدونم H1N1 بوده، این موقع حالا یه اپیدمی کرونا هست، و اینها، این بلاها برای شخص یا برای امتها تحلیلش چیه؟ من از چند زاویه به این نگاه میکنم. ببینید، در بحث چه در بحث بلایا و چه در بحث امراض، ما در مجموعه روایمون چند مدل برخورد به اینا شده. حالا یه خورده که بحث پیش بره یا بیشتر معلوم میشه. البته میشه واقعا یه بحث موضوعی مفصل راجبش کرد، ولی فعلا سرپایی جواب میدیم. در روایت ما در بحث گناه دارد که اما انه لیس من عرق یضرب ولا نکبت ولا صداع ولا مرض الا بذنب. هیچ رگی نمی زند، هیچ خلاصه پای آدم به جایی حتی گیر نمی کند، سردرد نمی گیره، مریض نمی شه مگر واسطه گناه. و ذالک قول الله عز و جل فی کتابه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. اون مصیبتی که برای شما پیش میاد به واسطه خودتونه، تازه از خیلیش خدا گذشته. این ذیل این آیه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، روایات زیادی داریم که لاغل بخش قابل توجهی، اینا دیگه جمع‌بندی شده شه، بخش قابل توجهی از بحث مریضی که پیش میاد اینا حاصل گناه هاست، یا گناه های فرد یا گناه های اجتماعیه که داره انجام میشه، یعنی گناه امت هاست که داره انجام میشه، که یه سری از بلایا به این صورت وارد میشه. البته برای برخی هم بوده و در روایات ما هست که با اینکه معصوم بودن اینا بلایای ارتقایی هم میبینن، که بوده بالاخره این مریضی ها برای خود ائمه معصومین و برای پیغمبر خدا و برای انبیا و اینها یه دسته از این مریضی ها بوده، جهت ابتلاء صرف بوده و جهت ارتقا بوده. این یه بعد از بحث مریضیه. یه بعد دیگه‌ای که باید بهش دقت کرد، بعد خوبه داستانه، و اونی هست که مریضی ها اونجوری که در روایت آمده یک حالت مطهریت داره برای انسان ها و برای جوامع، اگر البته حواسشون رو جمع بکنن. یعنی چی؟ ببینید، خود مریضی باعث میشه که گفتن گناه های شخص میریزه. اولا ضعف خودش رو متوجه میشه، اگه متوجه بشه. ببینید الان یه ویروسه که اینا رو واقعا با چشم نمیشه دید، ولی همین این چجوری یه بشر گردن کلفت رو زمین میزنه خودش نکته مهمیه. نعمت عافیت نعمتیست که نعمت بسیار مجهولیه. در روایات اومده که این نعمت رو خدا میگیره گاهی اوقات برای اینکه آدم یادش بیاد که یک نعمت بزرگی به نام عافیت داشته و حواسش نبوده و شکر الهی رو بابت عافیتش نمیکرده. بابت میبینید که الان یه مقداری حالت قرنطینگی و اینها به وجود اومده، بدونم ضد عفونی کننده و اینها، خب همه رو واقعا کلافه کرده همین مدتش. در این نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، واقعا دو نعمت مجهوله که وقتی از آدم میگیرن آدم متوجه میشه. خیلی وقتا نعمتها رو میگیرن برای اینکه این توجه ایجاد بشه. ما در روایاتمون خیلی داریم که مریضی برای بدن و برای خود شخص انسان خوبه، که یه مقداری مریض بشه، این حتی تب کنه. تب رسما در حال جزء علائم کروناست، ولی خود تب کردن گفتن که حمى ليلة، این اگر کسی یه شب تب کنه اینا معادل یک سال عبادته. یعنی اگر خود اینها باعث نوعی از تذکر بشه که آقا من این نعمت رو نداشتم، حالا این نعمت رو یا داشتم این نعمت رو از من گرفتن، اینا خودش سر جای خودش یه محسناتی هم داره. خود این پزشکا هم گاهی اوقات این رو میگن که یه رزمایش بدن مریضی که باعث میشه خود سیستم دفاعی بدن آماده بشه، یه مقداری کنترل بشه و خلاصه این رزمایش رو انجام بده. ما در نهج البلاغه ببینید داریم که در روایتی هست که یه نفر داشته از مریضیش یه شکایتی میکرده، میگن که مریضی ولکنه یحط السیئات و یحط حتی الاوراق، مریضی چیزیست که گناه ها رو میریزه و مثل برگ ریزان، خلاصه گناه ها رو مثل برگ در وجود انسان این گناه ها رو میریزه. یا ما در روایاتمون در کافی شریف حتی یه بابی داره، باب ثواب المرض، که مریض بودن در حقیقت یک بهرهی در مریض بودن انسان میبره، که خوبه به اینا هم توجه بکنه. حالا یه مریض هم داره میشه یا مریض شده اینها، انشالله که خدا زودتر شفا عنایت بکنه، ولی از اون طرفش هم هست که باعث ریزش گناهان انسان میشه. تا این حدی که در روایت هست که هم ما لیلتن، از کردیم که یک شب تب تعدل عبادت سنه، معادل عبادت ایکسه. و حما لیلتین تعدل عبادت سنتین، دو شب تب معادل دو سال عبادت، طرف بهرمند میشه چون گناهاش میریزه. بعد گفتن گاهی اوقات انقدر گناهاشو میریزه که باعث میشه، چون این مسئله مرض یه مقداری پیرامون خودش رو هم در بر میگیره، پدرش و مادرش و اقربایش و اینها هم به واسطه این مریضی که او گرفته اونها هم مورد رحمت و غفران الهی قرار میگیره. اینم پس بعد این طرف داستان مریضیه، یه بعدی داره که بعد گناه و خطاست و اینها، ولی همین این خطا و گناه اینا که انسان انجام میده یکی از عوامل مریضیه که قطعا این رو موجود اعتقاداتمون هست، اعتقاد قرآنیه. حتی شما در قرآن دارد که فعرض و فرسلنا علیهم سیل العرم، سیلی که ناشی از در حقیقت اعراض از یاد الهیه. خب این یه پدیده رو به این صورت نگاه کردن میتونه باشه. حالا به صورت کلی چه اتفاقی برای کشور داره میفته، من این رو باز با این زاویه نگاه خدمتون عرض میکنم و اون این است که ما یه تأویل احادیث داریم، یه تأویل حوادث اصطلاحا. ببینید تأویل احادیث همون چیزیست که خوابها رو رؤیاها رو تأویل بکنه و اصلش و ریشش و اینها رو بگه اصل و ریشه داستان چی بوده. خب این میشه تأویل احادیث، که خود تأویل هم به شدت مهمه. این رو داشته باشید، من بارها اینو خدمتتون عرض کردم، ظن به خیر داشته باشید، گمان به خوب داشته باشید، بگید که خدا اگر گناهی بوده این گناه ها داره بخشیده میشه. انشالله کشور به واسطه همین چیزا در معرض یک اتفاق خیلی خوبه. یعنی بدبینی به حوادث و احادیث، حتی خوابهایی که انسان میبینه. شما تو سوره مبارکه یوسف که تفسیر میکردیم، ذیل اون طرف که اون آیهی که طرف میگه من خواب دیدم تو زندان، میگه خواب دیدم که خلاصه به دار آویخته شدم، دارن از سرم خلاصه پرنده ها میخورن اینا. بعد حضرت که حضرت یوسف که برش تعبیر میکنن و تعویل حدیث رو بهش میگن، در روایت داره که طرف میگه که آقا من خالی بستم، مثلا من دروغ گفتم. خب اونجا آیه نازل میشه قضی الامر الذی فیه تستفتیان، تمام شد. ببینید اصلا خود تعبیر یک دقیقت حادثه یا یه فعل، این در این که اون حادثه رو چه معنایی هم بکنه مؤثر خودش، خیلی حرف مهمه. شما یه موقع میگی که کرونا اومد تو مملکت، مریضی اومد تو مملکت، بدبخت شدیم و بیچاره شدیم و این مشکل اصلا رفع نمیشه دیگه، ما چرا هی باید یه بار سیل میاد و زلزله میاد و فلان اینج، خود این واکنش تأثیر داره در، یعنی اگه به صورت عمومی مردم چنین واکنشی نشون بدن، تأثیر داره در روند کار. میخوام بهتون میگم تأویلات و تعبیرات خودش مهمه، کما اینکه یک نفر اگر مریضی خودش رو یا خواب خودش رو به بدترین نحو تفسیر بکنه، واقعا اون مریضی براش بده. این فرق داره تا اینکه بگه خدا اومده این مریضی رو آورده، من مریض شدم، احتمالا ناشی از گناه خودم بوده، ولی گناه هم داره میریزه، آماده میشن برای یک پرش و جهش بزرگ انشالله. این مهمه، برای همین گفتن تفعلوا بالخیر تجدوا، تفعل به خیر بزنید تا بیابید اون رو. بودن که خلاصه انا عند ظن عبدی المؤمن بی، من در ظن بنده خودم نشستم، این خیرن فخیرن من شرن فشرن، اگه به من گمان بدی داره من هم اونجا بدم به عبارتی، اگه گمان خوبی داره من خوبم. یه تأویل احادیث داریم اینجوری، یه تأویل حوادث داریم. تأویل حوادث ببینید خیلی مدل های مختلف ما تو خود دین داریم. مثلا ممکنه یه نفر بچهش بمیره، خب تأویل این حادثه ممکنه تأویل بدی باشه، ممکنه تأویل خوبی باشه. مثلا فرض بفرمایید که در اون داستان خضر و موسی، وقتی که خضر اون غلام رو کشت، بچه رو کشت، بعد که داره تأویل کار خودش رو میگه و بواطن کار خودش رو میگه، میگه این بچه بچه بدی میشد و خدا این کار رو کرد و من این کار رو کردم به امر الهی، چون که جز رجال الباطن بود خضر، کار حضرت عزرائیل رو داشت در حیات انجام میدم، من این کار رو انجام دادم که خدا به این خانواده اقرب من زکاتم و اقرب رحما، یه فرزند بهتری خدا. یعنی چی؟ یعنی این فرزند باید برود تا یه فرزند دیگه بیاد. اومد که خلاصه خدا به اونا یک فرزند دیگری داد، یه دختری داد که ولدت 70 نبیین، از نسل او 70 نبی دقیقا نسل اون دختر رشد کرد و به دنیا اومد. خب این چی میشه؟ این یه جور تعویله. یه جور تعویل این است که گناه کردیم اینجوری شد. یه جور تعویل خلاصه جورهای مختلف میشه اینو، گاهی اوقات یه ابتلا صرفه، گاهی اوقات ابتلا همراه با امتحانه، گاهی اوقات رشده، گاهی اوقات ببینید تمام این احتمالات گاهی اوقات هست. این که دقیقاً کدوم اینها هست کار ما نیست که اینو بفهمیم، اینو کار ما نیست. یه سری رجال الباطن هستن، کسایی که در عمق میتونن کاملا فرو برن و متوجه بشن جریان چی بود، که اینجا این اتفاق افتاده خیر بود یا شر بود، یا ناشی از گناه بود یا ابتلا بود یا برای ارتقا بود یا مثلا برای جایگزینی بود، برای چی بود، برای احتمالات مختلف وجود داره. منتهای مراتب تو اینجا تفعل به خیر بزنیم. وظیفه‌ای که ما داریم این است که یک وظیفه‌مون انجام بدیم در قبال اون کارهایی که باید انجام بدیم، و نکته بعدش هم اینه که تفعل به خیر بزنیم. امروزه اگر وظیفه‌مون این است که حالا مثلا دستمون ضد عفونی بکنیم و نمیدونم این مقداری یه سری مراقبت عمومی که گفتن انجام بدیم، خب اینا رو وظیفه‌مون رو باید انجام بدیم. ولی این حادثه رو میتونیم تفعول به خیر بزنیم. همین الان هم واقعا میبینید که عده‌ای دارن زحمت میکشن در شرایطی که تقریبا همه دستور به قرنطینگی خانگی شدن. خب خیلی هستن دارن واقعا از جون و دل ماهی میذارن، از پزشکا و پرستارا و کادر درمانی اینا گرفته تا بچه های جهادی. این اصلا برای بچه جهادی اینا نمیتونن اون حالت قرنطینگی رو داشته باشن، تو خیابونا دارن ضد عفونی میکنن، این طرف اصلا اون طرف تولید ماسک میکنن، دنبال اینجور کارا میگردن که این اتفاق بیفته. از این جهت بعد از کسایی هم که واقعا مجاهدین این قضیه قرار گرفتن من اینجا تشکر بکنم. ولی حالا برخی سوالای دیگه هم میشد، بنده خیلی شد بی اطلاع هم نمیتونم دقیق چیزی بگم در این زمینه که حالا این محصول بیوتروریسم بوده نبوده، یه اپیدمی مشخص همینجوری معمولیه یا اینهاست، من این رو نمیتونم متوجه بشم، جواب خاصی هم براش ندارم. اینه طبیعتاً تحقیقات جدیتری باید بشه. البته از این دشمنان انسانیت و بشریت کلن هیچی بعید نیست مثلا بخوان از این کار هم بکنن، بعید نیست. منطقه مرات من اینجا یه نکته حاشیه بگم، تا اینجا تشکر از همه کسایی که زحمت میکشن و اینها، ولی این نکته حاشیه‌ای بهش میشه دقت کرد. ببینید بابت این اتفاقی که افتاد، خب همه اجتماعات مؤمنین تعطیل شد، یعنی مشاهد مشرفه تعطیل شد، تقریبا مساجد 50,000 مسجد تعطیل شد، نماز جمعه ها تعطیل شدن، 5 میلیون نفر که راهیان نور می رفتن تعطیل شدن، 90,000 هیئت تعطیل شد در کشور و دیگه هرچی اعتکاف ها تعطیل شد، 12,000 هسته جهادی مان اردو تعطیل شد. خب خیلی همه اجتماعات المؤمنین تعطیل شد. چجوری عرض بکنم که خیلی بد نشه و حاشیه دار نشه؟ ببینید، من اگه جای نظام سلطه بودم از این فرصت به بهترین نحو میتونستم استفاده بکنم. من فکر میکنم که حتما برای اربعین ما یک برنامه‌ای خواهند داشت، چون که میشه چیزی رو خلاصه گفت و پخش کرد و جوری مدیریت کرد این فضا رو که خود مردم خودشون یک کاری بکنن که همه اینا از بین بره. اینکه آیا واقعاً مسئول چنین کارهایی باید نظام سلامت ما به تنهایی باشه یا نه، این سرش تأمل. در هیچ جای دنیا مسئول کل داستان نظام سلامت نیست. این انتقادی به جهادگران سلامت ما نیست. ما به هر جهت تک بعدی دیدن داستان وظیفه اونهاست. اونها باید تک بعدی در حقیقت نگاه کنن، وظیفه شونه، کار ویژه شونه. اینی که این همه در حقیقت اتفاقات رو تو تمرکز شیعه که نقطه تمرکز اصلیش اجتماعات المؤمنینه، این رو مورد هدف قرار دادن، این بعدن آیا می شود این بساط رو جمع کرد یا به بهانه های دیگه، واقعا ما الان فکر میکنم یه آمادگی تئوریک ما لازم داریم تو بعد از این، که اگر همینجوری به بهانه های مختلفی، حالا نمیگم این بهانه است، ولی به شرایط مختلفی گفتن حج نمیشه بریم، اربعین تعطیل، اون دیگه طبیعتا همه اون نقطه اصلی داستان شیعه مورد هدف قرار میگیره. خب تو این فیلم های آخر زمانی این ها هم که طبیعتا دیدید دیگه، شما همین ورد وارد زد و دقیقا کانتیگون و این ها رو نگاه بکنید، اینا کلن مربوط به همین شیوع دقیقا بیماری های ویروسی ها. اگر به نگاه بکنید کانتیگون یا کانتیجن دقیقا معنی شیوع عجد، اینا اینکه نظام سلطه نظام پدر سوختگی در این تردیدی نیست که حالا ما در اولین مواجهه هم با این داستان این کار رو کردیم، ملامتی به ما نیست، ولی به نظرم میاد که یه آمادگی تئوریک جدیتری میخواییم و همه جانب نگری میخواییم تو این داستان ها، که بدونیم یه های پازلی رو بی جا تکمیل نکرده باشیم. فکر کنم خیلی در نرمترین حالتی تونستم، اگه تونستم مطلبامو برسونم، که خلاصه‌ام رسوندم دیگه. نمیدونم سوال دیگری هم در زمینه کرونا الان یادم نمیاد، نوعا سوالای اعتقادی شو از ما میکردم، ولی من جا داره از بر بچه هایی که دارن زحمت میکشن واقعا، پزشکا و پرستارا و کار درمانی اینها، یه چیزای دیگه هم هست. باز من تخصص ندارم ولی این رویکرد رو نمیپسندم. مثلا فرض بفرمایید که کسی اگر مثلا یک شیاف خاصی رو مثلا توصیه کرده، مثلا بگم تو طب سنتی هم چیزی وجود داره. نظر اینا مسخره کردن نداره، واقعا تو کل دنیا در خیلی از جای دنیا من رفتم دیدم که به طبای آلترناتیو و جایگزین به اینها مجال میدن. این مراقب به هر این طبا هم یه طب دیگه یه باید بیان دانشکده پیدا کنه، رسماً تحقیقاتشو انجام بده، بتونن با هم دیگه گفتگو بکنن. این که بگیم که خلاص طب یه دنده داره همین طب جدیده، این اینجوری نیست واقعا. و از زوایای دیگری میشه طب رو بررسی کرد و بحث مفصلی وجود داره و بندم سر این قضیه بحث دارم و تا خیلی وارد جزئیاتش الان نمیخوام بشم. این که طبای آلترناتیو و جایگزین هم مجالی برای چیز باید پیدا بکنن سر جای خودش مشخصه. اینا مسخره کردن نداره. البته اون کارهای زایه‌ای که حرم لیسیدن اینا، اونا دیگه کارهای اصلا قابل ذکری نیست که فرض فرمایید هیچ موقع ما مشاهده مشرفه رو اصلا نمیلیسیم که همیشه حداکثر میبوسیم دیگه. این کارهای مزخرفی که هم دیگه نه انجام میشه یه مورد تایید نیست دیگه مشخص. خب یه صلوات بفرستیم. بله اگه کسی سوالی داره الان. بله این که سر رحم برخی شفا میده، این حرم ها به حجت اثر شفا بخش داره یا نداره فلان، حالا الان این تو همون قسمت دومی که سعی میکردم نرم بحث بکنم هست. اگه بخوام یه مقداری جدی تر اینا رو بحث بکنم، طبیعتا در این زمان وسط جنگ آدم چیز نمی کنه، خیلی زیر میز نمی زنه. ولی من قطع به یقین فکر می کنم که نوع تعاملی که ما با این داستان هم کردیم، حرم ائمه شفا بخش هست. البته این ملاحظاتش رو باید دقت بکنیم. نمی دونم جور دیگری میشد مدیریت کرد که این شبه های اعتقادی که امروزه به هر جهت چقدر میشه بحث فلسفی در این زمینه کرد. آقا اصلا ما حرم های ائمه رو تعطیل بکنیم، کلن در شفابخشی ائمه و در عظمت ائمه چیزی نمیکاهد به جهت فلسفی، ولو این که به این حرف پزشکی کاملا عمل کنیم. ولی آیا مردم همیشه درست اینها رو متوجه میشن؟ من این همون پیوست فرهنگی مهمه که نکنه مردم در آینده بگویند که تا ما تا حالا فکر میکردیم که حرم امام حرم معصوم شفا بخشه، حالا همه رو دعوت میکنیم که تعطیلش بکنیم. ما تا حالا فکر میکردیم صله رحم باعث ازدیاد عمره، حالا بیاییم سلرهمو تعطیل بکنیم یا اینها. به من باشه، من عرض میکنم خدمتتون که من میگم این نحوه از مدیریت به این سبکش نحوه مدیریت جامعی نبوده، درست همه ابعادش دیده نشده. میتونیم شاید بگیم که آقا سلرهم انجام بشود منطقه مراتب با رعایت حالت بهداشتی. مگه ما الان سر کار نمیریم؟ مگه تو محیط کارمون مگه آدم نمیبینیم؟ خب مگه جلسه نداریم؟ خب همه اینا رو داریم دیگه، یعنی جلسه میریم، محیط کار داریم، کسایی که کارمندن میرن سر کار، کسایی که کاسبن اینم شب عیدی بالاخره سر کارن، حتما یه دسته از مشتری دارن اینها. خب میشد شاید به مردم بگیم آقا صله رحم بکنید و با رعایت مسائل و موازین بهداشتیش، که همینی که الان خود ترس ببینید یه موقع از مراقبته، مراقبت درست، یه موقع ترسه. ترس چه فایده داره انسان اینقدر بترسه؟ خود اطباء میفهمن که ترس باعث میشه که مقاومت بدن رو میاره پایین. کلافگی که الان به خیلی دست داده و واقعا اعصابشون رو داره رنده میکنه. خود اینا شک نکنید که در ابتلا به این بیماری خودش مؤثره. یه مقداری بازتر با لبخندتر نسبت به این پدیده برخورد کردن، به صورتی که جامعه نگری کردن تو این فضا، اینا ما معمولا سر بحران ها خودش میشه یه بحران جدیدی، بحران مدیریت فضا و مدیریت افکار عمومی. ببینید کم اتفاقی نیفته، ما تقریبا تمام کسب و کارها خورد در معرض ورشکستگی هن. کسایی که مثلا برن لباس بخرن، خب برن لباس بخرن، برن شب عیدی خرید، ما برن خریدشون رو بکنن، با رعایت موازین برن خریدشون رو بکنن، کارشون رو دنبال بکنن. اینجور که واقعا آیا میشود این کسب و کارها رو نجات داد؟ کافیه دو ماه دیگه به همین سبب بخواییم با مجموعه کسب و کارها برخورد بکنیم. میگم تک بعدی دیدن همین میشه، فقط بعد فرهنگیش هم نیست، بعد اقتصادیش هست، ابعاد مهمی وجود داره. این کارها رو در دنیا به عهده نظام سلامت نمیذارن. رئیس ستادش نظام سلامت نیست، رئیس ستادش در حقیقت یا رئیس جمهوره یا معاون اوله. رئیس ستادهای این کارها اینها قرار میگیرن تو دنیا، الان میبینید اینها قرار میگیرن. اصلا برای چی؟ برای اینکه بتوانن همه جوانب رو با همدیگه نگاه بکنن، و یعنی خب طبیعتا نظام سلامت ما به سلامت فکر میکنه و به چیز دیگه اساسا وظیفه نداره فکر بکنه، فقط و فقط و فقط داره او دیگه نه به بازار قرار فکر بکنه، نه به فرهنگ قرار فکر بکنه، نه به اعتقادات مردم قرار فکر بکنه، به چیزی نه، نباید به اجتماعات فکر بکنه، نباید به خلاصه همه مسائلی که مربوط مسافرت هاست، مربوط گردشگری، مربوط حوزه اقتصاد، به اینا که نباید فکر بکنه، باید به سلامت فقط فکر بکنه. از این جهتش واقعا این انتقاد شاید به چیز وارده، ولی به هر جهت ما هم داریم همین مسیر و ممشات رو میریم.
شما گفتن راجعه نقش دعا، مخصوصا اگر راجعه این دعایی هفته به
ببینید انواع اقسام دعا. ببینید اصلا پدیده دعا کردن که داریم دعا یرد القضاء ولو ابرم ابراما، به این اعتقاد داشته باشید خب، که دعا میتواند یک سپر محافظتی برای ما ایجاد بکنه و در دفع بلایا. آقا من نمیگم که ضد عفونی نکنیم معابر رو، ولی خب دعا هم بخونیم. حالا چه این دعای هفتم صحیفه که حضرت آقا هم تأکید کردن که دعای خوشمضمونه برای دفع بلا، چه بقیه چیزایی که هست توصیه شده اونها. آقا چهار قول بخونید، به خودتون فوت کنید، فوت کنید، داریم فوت کردن، داریم دم دادن، داریم یه دقیقه چهار قولی بخونید، یه دعایی بکنید، نه با زبون خودتون دعا بکنید، از سر سویدا دل خودتون دعا بکنید، نماز بخونید، نماز جعفر طیار رو، اینا هم تأثیر داره. شما ببینید خدا میگه یرسل علیکم حفظتن، خدا سری ملائکه رو برای حفاظت میفرسته، اصلا انسان رو حفاظت میکنن. لذا این همه تمرکز بر این که فقط ضد عفونی، خب نه، کی تو باید ضد عفونی بکنیم؟ وقتی خدا ملائکه محافظی داره که اینها دارن انسان رو حفظ میکنن، خب در کنار این ضد عفونی و نمیدونم فلان اینها، یکی از حساسیت های آدم ها این باشه که من دعا کردم یا دعا نکردم، سجده رفتم یا نکردم، این دعا رو خوندم یا نخوندم. آقای بهجت خدا رحمت کنه، ایشون این سه مرتبه بودن صلوات بفرستید، بعد سه مرتبه این دعایی که اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التي تجعل فيها من تريد رو سه بار بخونید و باز دوباره صلوات بفرستید. این رو برای خودتون بخونید که خدا منو در اون درع حصینه خودت قرار بده و جامعه‌مون رو در این درع حصینه قرار بده. قطعا دعا هم نقش روانی داره برای خود آدم، و هم نقش در حقیقت واقعی در کینونت عالم داره. این جهتش هست که توصیه به دعا و اینا هم سر جای خودش محفوظ. من راستش تو زمینه آخر زمان این طاعون سرخ و سفید و فلان اینا من تحقیق نکردم که بخوام یه نظر جدی بدم یا حتی بتونم تطبیق کنم با این فضاهای امروزین خودمون، ولی گفتم در این فیلم های آخر زمانی هم که اینها دارن میسازن یه مقداری کلن روی این بیماری های واگیری ویروسی دارن تأکید میکنن، منتهای مراتب اونا از توش میدونید چی دارن در میارن، منجی به نام WHO سازمان بهداشت جهانی، و خلاصه آدرس غلط به منجی دادن دیگه، اینکه آقا منجی در عالم مثلا کی هست و چجوری هست و همه اینا. اگر ما، من همینو میگم پیوسته، شما دارید طبیعت منو توی بحثی میبرید که من مجبورم لبدار حرف بزنم تو اونجا، و گاهی اوقات وسط این جریانات لبدار حرف زدن فکر میکنم کارو خراب میکنه، از جریاناتم خارج میشیم دیگه کسی گوش نمیکنه، خب مشکل چیزا ما داریم. ولی اگر حواسمون به این پیوستان میبود همگی، موقع ممکن بود یه برخورد دیگری با یک پدیده پزشکی صرف خواستیم انجام بدیم. اینها به هر جهت زمینه‌ای برای بحث آخرالزمانی برای چیز هست. میگم World War Z مال 2013، خب یعنی شما ببینید که اینا از 7-8 سال پیش دارن این بحثا رو، یا کانتیجن مال چندین سال پیشه، جزو بهترین هنرپیشه‌هاشون رو میارن، بهترین چیز، بهترین فیلم‌ها رو به لحاظ آخرالزمانی دارن میسازن، و نقطه تمرکزشون هم همین مسئله در حقیقت بیماری‌های واگیر داره دیگه. بیشتر از این واقعش بخوام حرف بزنم نسبت به این قضیه، میدونم که لبدار میشه. کافی شما آمار کرونا رو با آمار در حقیقت تصادفات جاده‌ای ما یه مقایسه بکنید، اون موقع میفهمید که من اگه چندین تا از این آمارها رو با هم دیگه مقایسه بکنم معلوم میشه که آیا علم رو تعطیل کردن، مشاهد رو تعطیل کردن، مدارس رو تعطیل کردن، اعتکاف رو تعطیل کردن، مساجد رو تعطیل کردن، حیاط رو تعطیل کردن و اصلا هر چی که اجتماع المؤمنین رو تعطیل کردن، به هر جهت بیایید بعد از این جریانات واقعا یه بحث تئوریک جدی بکنیم و آماده باشیم برای اربعین، چون که قطعا نقطه قوت اربعین رو هم از ما به همین شیوه خواهم گرفت و ما مراقب این داستان ها هم باشیم. در این فرصت باقی مانده این که 20 دقیقه فرصت داریم یه صلواتی بفرستید. در این آیاتی که در محضر این آیات بودیم، یادمون هست که گفتیم قرآن و صحف آسمانی در سطح دین میسته، نه در سطح شریعت، در سطح شرایع نمیسته. اگرم ما شریعتی داریم، شریعت به خاطر این است که انسان رو به دین میرسونه و شعبه دینه و شریعت دینه به عبارتی. این نکته نکته بسیار مهمیه که در زمینه تبلیغ، در زمینه های مختلف، در بررسی های دینی مهمه. برای همین است که ما یادمون هست در سوره مبارکه مائده، شما بیارید آیه 46 سوره مبارکه مائده رو که بیارید صفحه 119 111 چنده 111 سوره مبارکه مائده 116 آیه 46ش دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید. و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدق لما بین یدیه من التورات. میگه ما بر آثار و پیامد اونها ما عیسی ابن مریم رو آوردیم که عیسی ابن مریم خودش مصدق لما بین یدیه من التورات، خودش مصدق توراته. بعدش و آتیناول انجیل فیه هدن و نور و مصدق لما بین یدیه من التورات. انجیل رو ما بهش دادیم که درش هدایت و نوره و مصدق لما بین یدیه من التورات. یعنی چی؟ فقط پیغمبر نمیاد بگه که آقا پیغمبر قبلی پیغمبر بود، من اومدم یه چیز جدیدم دارم دستم اومدم الان. نه، هم پیغمبر میاد پیغمبر قبلی رو تصدیق میکنه و همون کتابش میاد اون کتاب رو تصدیق میکنه. یعنی کتابش هم کتاب قبل رو داره تصدیق میکنه. دقت فرمودید چه عرض شد؟ ما فکر میکنیم که مثلا یه نفریه که مثلا یه رئیس جمهوریه میاد یه رئیس جمهور گذشته رئیس جمهور بود و اما من مثلا دیگه کارم ادامه میدم با شیوه خودم، اصلا اینجوری نیست. این همون حرف واحدی است که خدا در صحف آسمانی آورده. یه پیغمبر این مثل امام آقا میمونه که یه کسی میاد میگوید که امام امام بود و ولی جامعه بود و ولی فقیه بود و من هم ولی فقیهم. خب ولی همین خط فکری داره ادامه پیدا میکنه. اینجوریه که همون اون خط همون اون جریان داره ادامه پیدا میکنه. یعنی حرف همونه، خدا حرفش یکیه. اینی که مهم میگیم ادیان اصلا همچیزی نداره، قرآن دین داره، همش میگه ان الدین عند الله الاسلام. یه حرف داره، اون حرفش همون حرف کلیه که آورده مطابق با فطرت و همه اینا که میگه فحق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليه. برای همین است که در همین آیاتی که خوندیم صفحه 21 اگه دقت بکنید تو اونجا داره چیه؟ دارند که قولو، ای مردم بگید، آیه 136 قولو آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل. آقا بگید ما به همه شون ایمان داریم. ببینید ایمان داریم یعنی باور داریم، نه ایمان داریم که نازل شده که نه. بگید ما ایمان داریم و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب اسباد و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی نبیون من ربهم. ما به همش ایمان داریم. ببینید ایمان داریم، نه اینکه به ایمان داریم نسبت به اینی که اینا پیغمبر بودن فقط یه حرفایی زدن، اون حرفا بالاخره این حرفا رو اون پیغمبرا زدن. بحث این نیست. بحث اینی که وقتی میگه ما ایمان داریم یعنی به اون محتوا ایمان داریم. پس یعنی کتاب داره کتاب رو تصدیق میکنه. لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون معنیش اینه که نه ما فرق نمیذاریم بین پیغمبرا، همشون باشه همشون پیغمبر بودن. مثل این که گفتم ما فرق نمیذاریم بین رئیس جمهور، همشون بالاخره رئیس جمهور بودن دیگه. نه اینجوری نیست. فرق نمیذاریم یعنی واقعا اینا در حرف یکی حرفشون فرق نداره. از اون اینه، بله منبع همون مقدار تفضیلی که انبیا بر هم دیگه دارن که ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، بعضی از نبیین بر بعضی تفضیل دارن، ما هم در اون هم حد تفضیل رو قائلیم. کما اینکه هیمنه کتاب قرآن رو بر کتاب صحف پیشین قائلیم، مهیمنا علیه، همین اینو قائلیم. ولی نه اینکه کلا خدا متدش رو عوض کرده انگار. خب مثلا انگار قواعد کارشو عوض کرده، مثلا حالا یه جور دیگه است. نه خیلی اینجوری نیست، قواعد کار همون قواعد کاره که داره به این بشر از بچگی بشر تا بزرگی بشر با یک قاعده و یک روش داره او رو پرورش میده. بله، منسکش فرق داره، مناسکش فرق داره. لکل امتن جعلنا منسکن هم ناسکو، مناسک فرق داره. این درست، این ولی غیر اینی که انگار دین فرق داره، نه دین فرقی نداره. ما باید در این سطح بیستیم. یکی از کارهایی که یهود و نصارا و فلان هم کردن این تمامیت خواهیه که گاهی آد به ما هم سرایت کرده که آقا ببینید آیه رو نگاه بکنید، آیه 135 رو، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدون، صفحه 21، و قالو کونو هودن او نصارا تهتدون. میگه یا یهودی باشید یا اینا، اینجوری میگه حرفشون اینه، قالو کونو هودن او نصارا تهتدون، یهودی باشید یا نصارا تا هدایت باشید، یهودی و نصارا. حتی نه این که اینا با هم دیگه، یهودی و نصارا هم با هم دیگه خوبن، آنها که میگن مثلا یا یهودی باشید یا نصارا تا تهتدون، نه منظورش این نیست. تو قرآن خود نشون میده که اینا با خودشون هم با هم دیگه مشکل دارن. شما آیه 113 بقره رو ببینید، مثلا ما از این عبارات در قرآن هی داریم دیگه، مثلا لن ترضا عنک الیهود و لن نصارا حتی تتبع ملتهم، یهود و نصارا از شما راضی نمیشن به این که تبعیت از روششون بکنید. به این معنی نیست که اونا صاحب یه روشی هنها، نه، اونا هم با هم دیگه مشکل دارن، چون که تمامیت خواهی یعنی این، یعنی شما بیاید دین رو از دین بندازید تو شرایع تعریفش کنی، کلا این کار رو نمیشه کرد. دین باید در همون منطقه و سطح و لول خود دین باقی بمونه. ببینید اینجا داره، و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب. یهود میگه نصارا به هیچ چی نیست، نصارا میگه یهود به هیچ چی نیست، ما هم میگیم اونو هر دوتا به هیچ چی نیستن. اون همونه، یه همون تمامیت خواهیه که نمیدونیم آقا دین رو شما اگه در سطح شریعت معنی بکنی و ببندیش توی شریعت، این هیچ خدمتی به دین نکردی. شرایع و مناسک برای رسوندن به دینه، سطح و لول قرآن اینه. به این باید یه توجه جدی کرد. از این جهت هست قرآن با یه حساسیتی این بحث رو دنبال میکنه. سوره مبارکه نساء رو ببینید که حتی در ارتباطشون با مؤمنین مجبورن که چیکار بکنن، برگردن به کفار، یعنی کسی که این سطح بحث براش حل نشده باشه، خودش رو بر حق مطلق میدونه، خود در میاره دین رو در سطح شریعت اینجوری معنا میکنه. اون موقع ببینید به کفار حتی میگفتن شما از مؤمنین بهترین. خیلی ها میبینید که با نظام سلطه حاضرن کنار بیان، دقیقا مثل همین آیه است، ولی با نظام ولایت فقیه کنار نمیان، یعنی با سلطه طاغوت کنار میان، با سلطه و تسلط نظام دینی کنار نمیان. یعنی این فاسده، اون فاسد نیست، این فاسده. خب طاغوت سلطه ایجاد بکنه اون اشکال نداره، این بخاطر چیه؟ یه دلیلش حال بحثای حسادت و اینا هست که تو قرآن هم اومده، یه بحثش هم همین است که واقعا وقتی میبره در اون سطح میریزه، سطح دین مورد فراموشی قرار میگیره. علم تر الالدین او تو نصیب منن کتاب، صفحه 86، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فيقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. کسایی که نصیبی از در حقیقت نمیبینی، کسایی که نصیبی از کتاب گرفتن بهشون داده شده، یومنا بالجبت و طاغوت، اینا خلصه یهودی ها وقتی میگه کونو هودن او نصارا تهتدو، هر کدومش میگن آقا من باش، اون یکی بی خوده. حتی اون یکی بی خوده یعنی در حد این که دیگه اصلا از کفارم بدتره جوریه. بلجبت و طاغوت و یقولون للذین کفروا، به کفار میگن حالا اهدا من الذین آمنوا سبیلا، اینا خلاصه از مؤمنین راهشون به هدایت و اینا نزدیکتر. این حساسیت رو در این آیه سوره مبارکه روم ادامه اون آیه معروف نگاه بکنید، وقتی که دین رو میگه دین بر پای فطرته و عملا صحف آسمانی با فرا انسان صحبت کرده، ببینید با انسان صحبت کرده، نه انسان در یه تاریخی، در یه زمانی، در یک مکانی، در یک میگه فرق و شکل دین حنیف فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون منیبین الیه و اتقوه و اقیم الصلاة و لا تکونوا من المشرکین. من فکر کنم آدرسشو نگفتم به شما. صفحه 407، صفحه 407 رو بیارید، سوره مبارکه روم. بعد از این آیه 30 که آیه مهمی بود که تو این مدت ها خیلی بهش اشاره کردیم، میگه ولیکن نه، یه منیبین الیه، اینا در حقیقت در حالتی که حالت انابه داره، یعنی اون پایبندیتون به فطرت جوری باید باشه که منیبین الیه. خب اقامه به سمت دین، به سمت خدا، یه حالت انابه و روی به سمت خدا داشته باشید. و تقوه و اقیم و صلات ولا تکونو من المشرکین. خب از مشرکین نباشید. حالا میگه مشرکین چیان؟ کی مشرکه؟ مثلا این شرکه من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، کسایی که اون دینشون رو، همون اون دین فطریه رو برداشتن تفرقه ایجاد کردن درش و بخش بخش کردن، شیعه شیعه کردنش، حزب حزبش کردن، نه حزب زیر نظر که میشه حزب الله، نه اون، نه همین که شما دین که یک چیز واحدیه، شما بیای اینو قسمت قسمتش بکنی و شیعه شیعه بکنی، حزب حزبش بکنی و بعد بگی این حزب درسته، اون حزب درست نیست. خب اینجوری بکنی بعد میگه کل حزب به ولده این فرهون، تازه واقعا اینا هر کدوم فرهن، یعنی سرخوشن، یعنی دلخوشن به این کاری که کردن که دین رو در حقیقت فرق فرقش کردن و حزب حزبش کردن، همون چیزی که اساسا نمیشه حزبش کرد، چون که دین یه منطق واحدیه که اونو به حزب نمیشه تبدیل کرد. حالا اینا دقیقاً امتدادهای سیاسی جدی میتونه داشته باشه که ما اگر بخوایم احزابی داشته باشیم که هم حزب باشه و هم از این سنخ حزبای مشرک نباشه که کل حزب به مالده این فرحون نشه، ویژگی های امام چی باید باشه؟ این وسط امام اصلا امامه به دلیل این که همه رو بتونه زیر پر خودش بگیره، امام ویژگیش بده، و خود این احزاب باید چجوری باشن که اون حزب باطل نشه. اینا همشون آبش خوره به سمت اصل انقلاب باشن، نه اینکه یکی در حقیقت آبشخور به سمت انقلاب باشه، یکی خودش رو اصلا آبشخور به سمت انقلاب نمیدونه. مثلا خب این دیگه چه حزبیه؟ نه، به اون آبشخور اصلی، به اون سرشاخ اصلی باید متصل بشه تا بشه یه حزب واقعی. و اینا همین حالت شعر که کل حزب به مالدهیم فرحون، اینا هم اتفاق میفته. این آیه چیدم عرض بکنم و تمام. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون عما کانوا یعملون، آیه 134. بعد از این جریانتی که هی گفتش که ادغال لبنیه ما تعبدون، بعدی قول نبود اله که اله آبایی که اینجوری اینا، بحثش این است که چند بار این آیه تکرار شده که تلک امتون قد خلت، اونی که گروهی که بودن که رفتن، لها ما کسبت و لکم ما کسبت، اونا خلاصه برای خودشون، شما برای خودتون. ببینید این مقدار که آدم فکر میکنه بر آثار پیشینیان داره قدم مینهد و مثلا اینجوریه که من آنم که رستم بود پهلوان، ما بالاخره اینجوری بودیم، ما انقلاب کردیم، ما در گذشته 400 سال پیشمون فلان جوری بودیم اینجوری. نه، ببینید این حرفا نیست. مایم و این اجتماعی که داریم، مایم و این مایم. اینقدر ببینید افتخار به نیاکان که این مقدار آدم ها و تو همه جا سعی میکنن افتخار بکنن. ببینید یه موقع آدم میگه من اینو میذارم الگوی خودم، بر اساس اون الگو حرکت میکنم. این مقدار از بحث نیاکان رو قرآن واقعا قبول نکرده. میگه قبلیاتون اگه بد بودن، بد بودن چه ربطی به شما داره؟ شما چرا بدین؟ اگه شما بگی که آقا من بر عرف زمانه و نیاکان خودم فلان این حرکت ها رو انجام میدم، میگه خب بی خود انجام میدین. شما اگه بگی آبای ما فلان جور بوده، میگه که خب بی خود آبای شما اینجور بوده. یه موقع اگه بخوای افتخار بکنی بگی من فرزند فلان نبی و نمیدونم ما اصلا از چیزیم، اینو هم قبول نمی کنه. خلاصه کل نفسیم به ما کسبت رهینه، هر نفسی به اون مرهونه اون خلاصه کارهایی که داره انجام میده. کل نفسیم به ما کسبت رهینه، همه جوامع، امم، افراد خودشون ببینن چی هستن، خودشون ببینن کار درستشون چیه، باید برن اون انجام بدن. وگرنه تمام این نیاکان انسان و حتی نیاکانی که انبیا باشن، اینها کاری از امور انسان رو حل نمی کنه آخرش، نه در این دنیا نه در اون دنیا. باید ببینیم که چه کار کردیم، چه کار باید بکنیم. واسه همین چند بار در قرآن این حدیث تل که امتون قد خلت، آقای امتی بود که تمام شد ماجراش، لها ما کسبت، هر چی اونا کسب کردن برای خوش بود، لکم ما کسبت، اون چیزی که برای شما هست برای شما هست، خودتون حواستون جمع بکنید که ببینید چیکار دارید. ولا تسالون عما کانوا یعملون، شما به واسطه کار قبلی ها زیر سوال نمیرید، اونا جواب خودشون میدن، شما هم جواب خودتون میدید، آبایتون جواب خودشون میدن، شما هم جواب خودتون، شما خودت نیا کنید چی کار باید میکنید. خیلی خوب، ببخشید تا همین مقدار کفایت میکنه. سلامتی برای خب یه روزه اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما حاط به اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك الحسن آقا به داد ما برس، به خدا همه مردم دنیا گیج شده، ای موسا عصا تو زمین بنداز، ما را از این رود رد کن. موسی عصا زمین بنداز، سحر دارن چه می کنن، دیگه داره دین ایمونا را از بین می بره. دیگه انگار داریم به آخر الزمان میرسیم. آدم صبح با دین و ایمون میره بیرون، بعد از اون کافر بر میگرده. حضرت آیت الله بهجت میگه روزه خون، هی پول میدادن میگفتن روزه بخون. گفت چی بخون آقا؟ گفتن روزه حضرت زینب بخون. یه چند بار که شد روزه خون صداش در اومد، آقا من روزه های دیگر رو هم بلدم. گفتن روزه حضرت زینب کبرا عقیله بنی هاشم، خیلی در رفع گرفتاری ها و بلایا مؤثره. السلام علیک یا جبل الصبر، بلاتل زینبیه ایستاده، هرچی حاجت داری بخواب، رفع گرفتاری یا از ملتمون بخواب، شر اشرار به خودشون انشالله برگرده. بلاتل زینبیه ایستاده، دیگه میبینه داداشو نمیبینه. روایت میگه چند بار خودشو تا وسط بودی قتلگاه رسون. یه بار با عمر سعد گفت یبن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الان، دارن حسین رو میکشن تو داری نگاه میکنی. حسین جان آبروی دال جانن آبروی دادم نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم برادر جان بی تو درد نسهرا شده تنها خواهرت گل زهرا شده تنها خواهرت گل زهرا خدا حافظ خدا حافظ ای حسین غریب خدا حافظ ای حسین غریب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك لك مني سلام الله أبدا ما بقي بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بيامور قلب نازنین امام زمان از مراد خوشنود فرما بر امر فرجش تعجیل فرما مرا از سربازان خاصیشان قرار بده. غلیل توسلات زخینه قبر و قیامت ما بگردان طبقاتی از نور و روح حضرت امام عاد واصل فرما اقام و مزم رهبرین خدمت گذاران و اسلام مؤید و منصورشون بدان. آنچه گفتیم و نگفتیم و ما محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما بعد از اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. نبی یا آله الفاتحه مع الصلوات.